انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، نوشته محسن مؤمنی، بخش اول. فصل هفت.
بعد دیگر زندگی علی در اصفهان، در کسوت نظامی و در ارتش می گذشت. در ابتدای ورود او به اصفهان، دوستانش اصرار کردند که در یکی از گردانهای گروه 44 توپخانه مشغول شود، در حالی که او با حکم تیمسار اویسی می توانست استاد مرکز توپخانه شود، که این منصب افتخار بزرگی بود و مزایای زیادی برای صاحبش داشت، طوری که افراد زیادی با درجات بالاتر در نوبت چنین منصبی بودند. اما علی خواهش دوستانش را رد نکرد و نزدیک یک سال در گردان ماند و در همین ایام بود که باز آن دست پنهان غیبی او را از اصفهان به کوههای کردستان کشاند و چیزهایی آموخت که بعدها بسیار به کارش آمد. او در گردان بود که یک روزنامه ای از نیروی زمینی به گروه 44 توپخانه اصفهان آمد. در آن نامه نوشته شده بود که به سطوان علی صیاد شیرازی ابلاغ شود تا 48 ساعت دیگر خود را به سپهبد یوسفی در سنندج معرفی کند. این سپهبد همان سرلشکر یوسفی سابق است که در لشکر تبریز زمینه بروز لیاقت‌های علی را فراهم کرده بود و آینده خوبی را برای آن جوان پیش بینی کرده بود. علی بی خبر از همه چیز عازم کردستان شد. ماجرا از این قرار بود که باز هم تحرکاتی در جبهه‌های غرب صورت گرفته بود و روابط عراق و ایران تیره گشته بود. از طرف نظام، تیمسار یوسفی مسئول رسیدگی به این امر شده بود. او در کردستان قرارگاه تاکتیکی زده بود و سه لشکر نیرو در اختیار داشت. تیمسار در هنگام پذیرش این مسئولیت شرط کرده بود که مسئولان قرارگاهش را خودش از میان ارتش انتخاب کند و چنین نیز کرده بود. سطوان صیاد شیرازی یکی از آنان بود. سطفان 24 ساعت بعد در سنندج بود و بعد از سالها تیمسار را دید. هرچند برف پیری بر سرش نشسته بود، اما همچنان قبراق بود و پرتلاش. با هم سوار اتومبیل او شدند و به طرف مریوان حرکت کردند. علی اصلا نمی دانست ماجرا چیست و این همه را در راه از تیمسار شنید. صبح فردا صبحگاه مشترک سه لشکر تحت امر سپهبد یوسفی در مریوان برگزار شد. او در آن مراسم عوامل قرارگاه را معرفی کرد. صبحگاهی تشکیل شد و کلیه یگانها آمدند و فرماندهان هم آمدند و آمدیم در این ترکیبی که کنار ایشان ایستاده بود در جایگاه. خب ما درجه من فرق می کرد. من سطفان یک بودم، اما اینها دیگر از سرگرد پایین تر نداشتند و بقیه سرگرد و سرهنگ و سرتیپ بودند. من هم آخر ایستاده بودم چون درجه‌ام کم بود. بعد او شروع کرد به معرفی کردن که این رئیس ستاد من است، مثلا رئیس رکن 3 من است، این مثلا رئیس رکن 4 من است در قرارگاه. گفتم خدایا ما را چه می‌خواهد بگوید؟ به ما که رسید مکسی کرد و گفت اما این سطفان را من گفتم بیاید پیش من چون نماز می‌خواند. من به او اعتماد دارم که به من دروغ نمی‌گوید. علی احساس کرد بزرگ شد، آنقدر بزرگ و با عظمت که دیگران همه با آن درجات بالاترشان کوچک بودند. آن روز تا 40 روز دیگر که این مأموریت طول کشید، او در فضای مملو از احترام و ستایش دیگران نسبت به خود زندگی کرد. علی به عنوان آجودان عملیاتی تیمسار یوسفی همیشه با او بود و شب و روز از این انسان فرهیخته و نظامی کاردان درس می آموخت. او هیچ نمی دانست روزی نه چندان دور خود در همین منطقه قرارگاه تشکیل خواهد داد و آموخته هایش از این استاد پیر برایش چقدر ارزشمند خواهد بود. سپهبد یوسفی در میان همه نظامیان و استادان علی بیشترین تأثیر را در او داشته است و متقابلاً اعمال و کردار علی نیز در او بی تأثیر نبوده. بنابراین بی جا نخواهد بود که باز هم از زبان علی از ایشان بشنویم. ویژگی این سپهبد این بود که اولاً بسیار پاک و مبرا بود از آلودگی ها و اصلاً ناپاکی نداشت، چه در ابعاد مسائل اخلاقی و چه مسائل مادی، و اصلاً به حقوق ارتش هم نیازی نداشت، چون از متمول‌هایی بود که کلی املاک در همدان داشت. دومان که مدیریت بسیار جدی داشت و شبانه روز در تلاش بود و به من داشت دیکته می کرد که مثلا در آینده تو می خواهی در ارتش یا در نیروهای مسلح مدیریت انجام بدهی. شبانه روز در همه جا می دوید و به هر جا که می رفت بر اوضاع تسلط پیدا می کرد. خیلی شجاع بود. او اصلا اهل تشریفات نبود. در آن 40 روز ما با هم غذا می خوردیم. موقع ماه مبارک که رسید، شب اول ماه مبارک بود. گفتم عذر می خواهم تیمسار، ما دیگر از فردا خدمت شما نیستیم برای غذا خوردن. آنجا یک جوری بود که می شد قصد کرد برای روزه گرفتن. البته بعدها من احساس کردم یک مقداری اشکال داشته روزه گرفتن ما و تقریبا اعاده کردم. یک دفعه برگشت به حالت جدی و گفت مگر ما بعد روزه میگیریم؟ ما هم روزه میگیریم؟ او علاقه نداشت که بلند شود و سحری بخورد. میگفت من را فقط بیدار کن که یک فنجان چای بخورم. بلند میشد، یک چای میخورد و تا غروب با همان یک فنجان چای میساخت. احساس میکردم که شاید به او خیلی فشار بیاید، ولی مقاومت میکرد. در طهارت خیلی دقت میکرد تا تمیز باشد. بعد نماز میخواند. البته نماز او را من همان موقع ها دیدم، قبلا اصلا ندیده بودم. علی با کوله باری از تجربه به اصفهان برگشت و به زودی دوره عالی افسری را هم با موفقیت در مرکز آموزش توپخانه گذراند. در پایان دوره هنگام تقسیم تمام نگرانی او از این بود که مبادا برای گارد شاهنشاهی انتخاب شود. رسم بر این بود که عمدتاً افسران زبده را برای این یگان انتخاب می کردند. علی گمان می کرد اگر به گارد برود به سوی پرتگاه کشیده شده و تمام برنامه هایش به هم خواهد ریخت. شاید این به علت کنترل هایی بود که از نیروهای گاردی می شد. روز تقسیم فارغ التحصیلان همه در سالن آمفی‌تئاتر به انتظار سرنوشتشان نشسته بودند که دیدند سرلشکر نظری، فرمانده مرکز توپخانه، پشت تریبون رفت و نام سروان علی صیاد شیرازی و یک سروان دیگر را خواند و گفت این دو نفر به عنوان استاد در مرکز خواهند ماند، به جایی تقسیم نشوند. استادی در مرکز توپخانه اصفهان کار ساده‌ای نبود. دانشجویان دوره عالی فرماندهی عمدتاً افسران مجربی بودند که در آستانه گرفتن درجات عالی افسری نیاز به گذراندن آن دوره داشتند تا شایستگی اداره یک گردان را داشته باشند. اغلب آنان اگر از علی بزرگتر نبودند، دست کم همسن و سال او بودند. علی برای اینکه شاگردانش حد اکثر استفاده را از کلاسش ببرند، برای هر درس ساعت‌ها وقت می‌گذاشت، به گونه‌ای که در ارزشیابی‌ها همیشه امتیازات بالایی می‌گرفت. با این همه، او در سازمانش به عنوان یک عنصر نچندان مطلوب مطرح بود، چون به علت روحیه مذهبی که داشت، حساسیت ضد اطلاعات ارتش را برانگیخته بود و آنان سایه به سایه دنبالش بودند. او در ابتدای ورودش به اصفهان خیلی متوجه این مسئله نبود، تا اینکه یک روز یکی از افسران جلویش را گرفت و گفت جناب سروان، شما برگردن من حق استادی دارید. راست می گفت، او در یکی از دوره ها شاگرد علی بود. جناب شیرازی، من قلباً به شما ارادت دارم و به مرام شما معتقدم، اما شما هم یه مقدار مواظب خودتون باشید. توضیح داد که از طرف ضد اطلاعات مأمور اوست، اما تا آن روز همیشه کوشیده است گزارش غلط به مافوقهایش بدهد. علی بعد از آن بدون اینکه فعالیت‌هایش را تعطیل کند، کوشید بیشتر مراقب باشد و بهانه‌ای به دست کسی ندهد. در این حال چند بار که به ضد اطلاعات فراخوانده شد، آنان هیچ موردی که بتوانند بر اساسش اقدامی کنند پیدا نکردند و تنها به این نتیجه رسیدند که او فقط یک مذهبی است، با این حال باید زیر نظر باشد. علی همچنان زیر نظر بود تا اینکه موردی اتفاق افتاد و آنان فکر کردند آنچرا که دنبالش بوده اند یافتند. ماجرا از این قرار بود که در بهمن 54 ضد اطلاعات تیپ 47 کازرون به نامه‌ای دست یافت که در آن سروان علی صیاد شیرازی به دوستش سرگرد محمد مهدی کتیبه نوشته بود در مورد برنامه‌های مذهبی به حمدالله پیش می‌رویم، مخصوصاً در آن قسمت که می‌دانید. این جمله حساسیت آنها را برانگیخت و نامه به سازمان ضد اطلاعات ارتش گزارش شد. دستور تحقیقات به مرکز آموزش توپخانه اصفهان داده شد که بر اساس آن اقدامات زیر صورت گرفت. به دو نفر از معاشرین نزدیک سوژه آموزش لازم برای پیجویی از انگیزه و افکار وی و گزارش نوع کتاب‌هایی که می‌خواند داده شد. از ساواک تقاضا شد نامه‌های وی را سانسور کند و به کسی نیز در کلاس بی دوره عالی مأموریت داده شد که گفتار و اعمال وی را کنترل و گزارش نماید. بالاخره نتیجه تحقیقات گسترده و غیر محسوس به ضد اطلاعات ارتش اعلام شد و فرمانده ضد اطلاعات مرکز آموزش توپخانه اصفهان نظریه خودش را در پایین گزارش چنین نوشت: در مورد سوژه با افسران و فرماندهانی که او را می‌شناسند مصاحبه شده، همگی وی را افسری بسیار جدی، فعال و با ایمان از لحاظ خدمتی و مذهبی می‌شناسند و حتی نظر تیمسار سرلشکر نظری، فرمانده مرکز، در مورد وی این است که در ارتش ما نظیر این افسر کم است. سوژه افسری است بسیار جدی و علاقمند و با ایمان. در موقع خدمت سعی دارد که کارش را به نحو احسن انجام داده و حد اکثر راندمان را به دست آورد. به خدمت نظام علاقمند بوده و به حرفه خود پایبند می باشد. در صحبتها و برخوردها حد متعادل و متانت را رعایت نموده و با هیچ کس شوخی و مزاح را از حد پسندیده خارج نمی سازد. با دوستانی که در خدمت تماس دارد همه شناخته شده و تقریبا همه از آدمهای با شخصیت می باشند. نام برده پایبند به خانواده و تعصبات می باشد. از لحاظ استادی کلیه فرماندهان و دوستان و همکاران او از وی راضی هستند. با این همه ضد اطلاعات ارتش دست از سر سوژه بر نداشت و تیمسار قاجار، فرمانده ضد اطلاعات، دستور داد چون سوژه از متعصبین مذهبی است باید از او کنترل درجه 2 به عمل آید که برای این نوع کنترل 18 بند دستورالعمل نوشته شده بود، مانند آدرس محل سکونت و شماره تلفن کابل آزاد منزل و محل کار وی را تهیه و به تهران ارسال نمایید، سرگرمی و تفریحات نامبرده را شناسایی نمایید، با استفاده از منابع نفوذی میزان تعصب وی را پیرامون رهبران مذهبی با قید نام رهبر شناسایی نمایید، با استفاده از منابع نفوذی نحوه تفکر وی را پیرامون مسائل اجتماعی و حکومتی با در نظر گرفتن تعصبات مذهبی ارزیابی نمایید، با استفاده از منابع نفوذی میزان کمک‌هایی را که از حقوق و درآمد شخصی خود در امر اجرای قوانین و مقررات مذهبی انجام می‌دهد ارزیابی نمایید. هر گونه مکاتبات وی را که به آدرس محل خدمتی می‌رسد برابر روش کاری کنترل نمایید. هر گونه مکاتبات وی را که به آدرس محل سکونت وی می‌رسد با هماهنگی ساواک محل کنترل نمایید. باید حداقل هر ماه یک بار نتیجه مراقبت‌ها از سوژه به ضد اطلاعات ارتش شاهنشاهی گزارش شود. علی هیچ از این جریانات خبر نداشت تا اینکه یک روز یکی از منابع نفوذی که از همکلاسان علی در دوره عالی بود، وقتی که می‌خواست به لشکر خود در کردستان برگردد، علی را کنار کشید و گفت: مواظب خودت باش، خیلی تحت تعقیب هستی، خیلی تو را زیر نظر دارند. حقیقتش یک مقدار تکان خوردم، فهمیدم که دارند مرا مراقبت می‌کنند و معلوم است که فعالیت‌های من یک مقداری زیر نظارت است. بنابراین خیلی خودم را جمع کردم و حالا نمی دانستم در بین کسانی که با من رفت و آمد خانوادگی داشتند هم یکی از آنها باز مأمور است. علی آنچرا که از آن افسر شنیده بود با سادگی پیش یکی از دوستانش گفت و غافل از این که این نیز از منابع نفوذی است و فوراً به رؤسایش گزارش خواهد داد و روزگار آن افسر کردستانی سیاه خواهد شد. با این وجود علی هیچگاه از حق و حقوق خود کوتاه نمی آمد و در این گونه موارد آنقدر پیش می رفت که گاهی با عمرای ارتش سینه به سینه می شد. گویی هیچ مهم نبود، او به عنوان سوژه خطرناک زیر نظر است و هر ماه گزارش تمام اعمال او به سازمان ضد اطلاعات مرکز ارائه می شود. آن روز علی افسر نگهبان بود. هر نیم ساعت 40 دقیقه یک بار تیمسار فرماندهی مرکز سرلشکر ناجی از در پادگان می آمد و می رفت. و افسر نگهبان و پاسدارانش مجبور بودند دائم در آماده باش باشند تا در هر رفت و آمد او مراسم تشریفات به جا آورند. سرلشکر ناجی با همه مسئولیت هایی که داشت فرمانده مرکز آموزش توپخانه هم شده بود. در مورد جدیت و سخت گوشی او حرف و حدیث زیاد گفته شده است که بعضی از آنها به افسانه می ماند. گفته شده است که او حتی 80% از سربازان یگانهایش را هم با اسم و فامیل می شناخت تا چه برسد به درجه داران و افسران. و یا او حتی به دیگ های آشپزخانه و پارکینگ خودروها هم سرکشی می کرد و آب و روغن آنها را بازرسی می کرد. قدر مسلمان است که او فرمانده بسیار فعالی بود و به خاطر عوامل قوی اطلاعاتی که داشت غیر ممکن بود که اتفاقی در پادگانهای تحت امرش بیفتد و در کوتاه‌ترین زمان او خبردار نشود. از 24 ساعت شبانه روز با اطمینان می شود گفت که حدود 20 ساعت را ایشان در تلاش بود. همه اش در حال تحرک بود. 3 تا پادگان بود، مرکز توپخانه، گروه 44، گروه 55، دائم بین اینها در رفت و آمد بود. آدم سالمی بود، مشهور بود که نماز می خواند. او 4 ساعت از 24 ساعت را هم دست از کار نمی کشید، به جای این که به خانهش برود که در همان نزدیکی بود در دفتر کارش می خوابید. اما تیمسار ناجی با این همه سخت گوشی و خستگی ناپذیری نقطه ضعفی داشت که نهایتاً او را به هلاکت کشاند و در تاریخ بدنامش کرد و آن حب مقام و درجه بود. به هر حال آن روز رفت و آمد پی در پی او تا ساعت 9:30 شب ادامه داشت و علی به گمان این که حالا دیگر نخواهد آمد مسئولیتش را به معاونش سپرد و رفت تا نمازش را بخواند. وضو می گرفت که شنید تیمسار آمد. گمان کرد او حتما مانند همیشه بعد از تشریفات می رود. سرگرم کار خود شد، اما دید تیمسار از ماشین پیاده شده و به سوی آسایشگاه می آید. فوراً پوتین‌هایش را پوشید و فرنچ و اسلحه‌اش را بست و به پیشواز تیمسار دوید. در راه رو سینه به سینه شدند. علی احترام برایش گذاشت. تیمسار نگاه سنگینی به او انداخت و پرسید: جناب علی؟ علی گفت: افسر نگهبان هستم قربان. تو افسر نگهبانی؟ بله قربان. به سر وضع علی خیره شد و بعد گفت: ببینم تو فرنجت رو در نیاورده بودی؟ چرا قربان؟ پس خیلی خوب، فرنجت را در آورده بودی جناب آقای افسر نگهبان. فردا به تو خواهم گفت. دیگر معطل نشد تا علی توضیح بدهد. رفت و تنها دودی از خود بر جای گذاشت. اتفاقا 8 صبح فردا افسر قضایی وارد دفتر شد. با علی سابقه دوستی داشت، بنابراین بعد از کلی عذرخواهی بازجویی را شروع کرد. او توضیحات علی را نوشت و رفت به تیمسار بدهد. علی منتظر اقدام ماند، اما تا 1 ماه خبری نشد تا اینکه به سراغ دوستش رفت و پیجوی قضیه شد. گفت: مگر خبر نداری؟ هیچ خبر نداشت. دوستش توضیح داد: تیمسار در زیر گزارش نوشته بود این حق بازی است، او دارد کلک میزند. بعد دستور داده بود 48 ساعت بازداشتش کنید. علی پرسید: یعنی حالا من باید 48 ساعت بازداشت شوم؟ به چه گناهی؟ چون میخواستم نماز بخوانم؟ حالا جوش نزن، بازداشت شدی، تمام شد، ما هم گزارشت رو فرستادیم. تیمسار روحش هم از جریان خبردار نشد. او توضیح داد برای نگه داشتن احترام علی که به بازداشتگاه نرود برنامه ای چیدند. در زمانی که او 3 روز در تدریس بوده برایش بازداشت رد کردند، اما علی از حقش نگذشت. تا تصمیم گرفت به سراغ تیمسار برود و بیگناهیش را ثابت کند. آنقدر به دفتر او زنگ زد تا اینکه موفق شد برای ساعت 10 صبح روز جمعه ای وقت بگیرد. لحظه موعود، او در دفتر تیمسار بود و این ملاقات 1 ساعت طول کشید. سوال را من شروع کردم که من از شما میخواهم بفرمایید چرا من را 48 ساعت بازداشت کردید؟ گفت من تو را باید تسلیم دادگاه میکردم. تو سر نگهبانی فرنچ در آورده بودی. گفتم چه اشکالی دارد؟ مگر نباید نماز بخوانیم؟ روزی که من وارد ارتش شدم پرسشنامه‌اش هست. گفتن دین تو چیه؟ گفتم اسلام اثناعشری. آیا من که دین دارم و مسلمان هستم نباید نماز بخوانم؟ چه موقع باید نماز بخوانم؟ در نماز هم که باید فرنج را در بیاوری تا بتوانی نماز بخوانی. گفت تو مگر نمیدانی این صبحگاه شامگاهی که ما داریم خودش عبادت است. خداوند چنان تسلطی به من داده بود که او را بازیچه دست قرار داده بودم و پشت سر هم سوال میکردم. گفتم خیلی عذر میخوام، شما مسلمان هستید؟ گفت بله. گفتم شیعه هم هستید؟ گفت بله. خیلی جالب بود. اگر این صحنه فیلم برداری میشد شاید یکی از زیباترین و طبیعی ترین چیزها بود. گفتم شما مقلد کی هستید؟ کدام رساله هست که توی آن نوشته باشد صبحگاه و شامگاه در داخل ارتش خودش عبادت است و دیگر نیازی به نماز نیست؟ بگویید من هم قبول میکنم. تا این را گفتم برید و گفت من خیرتان را میخواهم. اگر همان موقع که تو نماز میخواندی چریکا حمله میکردند به آن پاسدارخانه و خلع سلاح میکردند، تو چه کار میکردی؟ آبرو و حیثیت خودمان و همه را میبردی. دیدم خدایا، در ذهنم یک دفعه یک چیز دیگری آمد. گفتم خیلی عذر میخوام. جناب عالی میدانید که در دانشکده افسری یکی از واحدهای درسی ما احتمال و آمار ریاضی است. در احتمالات خوانده ایم که در مدیریت بایستی محاسبه کرد که احتمال وقوع حادثه چقدر است و احتمال عدم وقوع آن چقدر. احتمال این که در حین نماز من پاسدارخانه چریک ها حمله کنند چقدر است؟ در این 10-12 سالی که من در ارتش خدمت می کنم تا حالا اصلا نشنیدم کسی به پاسدارخانه حمله بکند. حالا موقعی نماز من حمله می کند؟ نماز بر من واجب است و باید انجام بدهم. این را که گفتم دیدم خیلی جا خورد. من احتمال 1 میلیونیوم هم نمی دهم و نمی توانم به خاطر 1 میلیونیوم احتمال وقوع حادثه نماز واجبم را کنار بگذارم. اگر نمازم را ترک کنم جوابش را چه کسی می دهد؟ علی همچنان استدلال می کرد و دلیل پشت دلیل می آورد که تیمسار اشاره کرد بس است. یک دفعه در آمد و گفت تو افسر فاضلی هستی، و بعد شروع کرد به نصیحت کردن و اصلاً مسئله جلسه یک چیز دیگری شد. بعد از 1 ساعت که در این بحث ها داغ شده بودم، خداوند تسلطی به من داده بود که با درجه سروانی با 1 سرلشکر با این حالت تسلط وارد بحث شدم. و روزگار این گونه با فراز و نشیب هایش می گذشت و علی همچنان در مسیر رشد بود و روز به روز به شایستگی های خود می افزود. شاگردانش در دانشکده او را به عنوان یک استاد مجرب و با معلومات در رشته خود می شناختند و در بیرون از مرکز نیز مردم کوچه و بازار و شاگردانش در محافل مذهبی و آموزشگاه های خصوصی زبان به دیده یک انسان متعهد و مبادی آداب به او می نگریستند و به وجودش عشق می ورزیدند تا اینکه رسید آن روزهای سرنوشت ساز سال 1357.
فصل 8.
آن دو از تهران عازم اصفهان بودند برای گذراندن دوره عالی که در راه ماجرای 17 شهریور را شنیدند. باورش برایشان مشکل بود. وقتی به اصفهان رسیدند در تردید بودند بمانند و یا بروند. چگونه میتوان در ارتشی ماند که به روی مردم مسلمان آتش میگشاید؟ هنوز در تردید بین ماندن و رفتن بودند که دوره آغاز شد. در جلسه نقشه‌خوانی استاد وقتی به کلاس آمد اول روی تخته بسم الله الرحمن الرحیم نوشت. سپس لبهایش تکان خورد، اما آنان چیزی نشنیدند. آنگاه درس را شروع کرد و تا پایان هیچ سخنی خارج از درس نگفت. کلاس که تمام شد، یکی از آنان به دوستش گفت: حسام، بد جوری محبت این جناب سروان در دلم نشست. فکر میکنم میتوان بهش اعتماد کرد و درباره وضعیتمان با او صحبت کرد. سروان سید حسام هاشمی نیز احساس دوستش سروان علی صادقی گویا را داشت. با این همه احتیاط کردند و در مراجعه به او چند روزی درنگ کردند، اما هر روز که گذشت علاقه و اعتمادشان به استاد نقش‌خوانی بیشتر شد، تا اینکه یک روز در سر راهش ایستادند و با یک سلام علیک و به بهانه یک سؤال علمی باب گفتگو را باز کردند. همانطور که دلشان گواهی می داد، او را مردی بسیار باصفا و دوست داشتنی یافتند و همین صمیمیت او به آنان جرأت داد که می توانند حرف دلشان را با او در میان بگذارند. جناب سروان، ما راجع به مسائل اخیر می خواهیم با شما حرف بزنیم و از راهنمایی شما بهره مند شویم. به نظر می آید شما با جاهایی در ارتباط باشید و بتوانید تکلیف ما را مشخص کنید. سروان سید شیرازی ابتدا منکر شد و گفت: با هیچ کس ارتباطی ندارد. به هر حال آدمی مانند او که دائم تحت نظر بود باید بیش از این احتیاط می کرد. اما دل او نیز گواهی می داد این دو جوان غریبه خیلی هم غریبه نیستند، بلکه از همانهایی هستند که او و دوستانش در تهران و شیراز در به در دنبالشان هستند برای سازماندهی روز مبادا. پس همان روز عصر با آن دو سروان قرار ملاقات گذاشت. محل ملاقات در منزل آنان بود. رابط علی با هسته نیروهای انقلابی ارتش، سروان عقارب پرست از لشکر شیراز بود و رابط او نیز سروان یوسف کلاهدوز از جمعی گارد شاهنشاهی که توسط دکتر حسن آیت با بیت امام در نجف و بعدها نوفل و شاتو ارتباط داشتند. آنان می‌خواستند با تشکیل هسته‌های 3 نفره انقلاب را به داخل ارتش بکشانند. دیگر اینکه وظیفه داشتند سربازان وظیفه را تشویق به فرار از پادگان‌ها کنند، اما انقلابی‌های کادر ارتش در پست‌های خود بمانند که اگر روزی عمرای ارتش کودتا کردند وارد عمل شوند و در مقابل آنها بایستند.